بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و لعن الدائم الاعدائه مجمعین الى یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. در محضر این آیه شریف هستیم و این آیه شریفه با بحثی که پس از آیات قبل داشتیم و ربطش رو جلسه گذشته عرض کردیم که پس از این که مباحث مختلفی رو ذکر کردند و اختلافات رو که چجوری رفع اختلاف میشه و بعدم جریان ابتلا رو ذکر کردند، از مصادیق ابتلا و در امان ماندن از رفوز شدن در ابتلاعات چند چیز رو پس از این ذکر میکنم. اولین مسئله انفاق است که اگر کسی میخواد تو ابتلاعات اون در حقیقت رفوزه نشه و بتواند نتیجه داشته باشد و نتیجه مثبت، راهش این چند آیه است که در اینجا ذکر میکنن. اولین آیه بحث انفاق است. انفاق حقیقتش بسیار عالی است و یکی از بحث‌های بسیار جدی در درون انسانه، یعنی نسبت به انسان شناسی الهی خدای تعالی به گونه‌ای قرار داده که انسان در تحصیل مال و اونچه که مختص به او می شود یک رابطه التزازی دارد. وقتی که مالی پیدا می کند لذت می برد، وقتی که سرمایه‌ای به دست می آورد برای او لذیذ است، چون احساس می کند که حیات او و بقای او در گروه این تحصیلی است که محقق شده. این در حقیقت چیزی است که به دست آورده. چون بقایش رو دوست دارد، اون چه که از مال به دست می آورد رو مفید بقایش می دونه. چون مفید بقایش می دونه، در به دست آوردن او کاملا حریص است، کاملا ملتز است. لذا اگر بهش میگه از این بکن، این کندن در حقیقت مثل این میمونه توی نگاه اول، تو نگاه اول که داره میگه از حقیقت خودت جدا بشو، اون چرا که بقای خودت میدیدی ازش دست بردار. تو نگاه اول که انسان خودشو چی ببینه؟ حیات مادی ببینه. اگر انسان خودشو حیات مادی دید، وقتی به او گفته میشه انفاق کن، یعنی از اون چه که لازمه بقای توست دست بردار. و بقای و اینم عرض کردی فطریه، حب ذات و بقای ذات فطریه، خدای تعالی قرار داده. لذا این خیلی سنگین میشه. تو این بحث هست که از جمله چیزهایی که میتواند ابتلاعات رو که میخواد انسان رو از اغیار جدا کند، ابتلاعات میخواد انسان رو چکار بکند؟ اخلاص درش ایجاد کند، تمییز از کدر درش ایجاد کند، او رو به سمت فاتمهنه طبقه آیه نجایل و کل ناس امامو که بعد از اون از ابتلا ابراهیم رب و به کلمات فاتمهنه، ابتلا میخواد تمامیت ایجاد کند در مؤمنی، میخواد در حقیقت تطهیر ایجاد کند در کسانی که خلط و عملا سالها و آخر سیها. ابتلاعات میخواد اینا رو تطهیر بکنند یا اونها رو بالا ببرند. در هر صورت میخواد انسان رو برسونه به مقصد و جدا کنه از اغیار، حالا چه اغیار غیری باشن چه اغیار حدی باشن. اغیار حدی کمالات انسانن که انسان رو تو حد خودشون میخواد نگه دارن، انسان باید از اینا عبور کنه بره بالاتر، ترفیع پیدا کند. اونجایی که اغیارن مثل معاصی، مثل در حقیقت چیزهایی که توهم اتحاد با انسان دارد باید ازش جدا بشه، اونا اغیارن. اونجا تطهیره، نظام تطهیره، در اینجا نظام ترفیعه. چه این جدا شدن تطهیری باشد چه این جدا شدن چی باشد ترفیعی باشد، در هر صورت انفاق از اون چیزهاییست که میخواد انسان رو حقیقتش رو به خودش بنمایاند که تو این بدن نیستی و این هرسی که برای تو ایجاد شده که بدن رو حیات و بقای خودت ببینی، این حیات و بقا این نیست، این ضرورتش لازم است به قدر ضرورتش، اما بیش از ضرورتش قابل انفاق است، حتی اونجایی که از حل و حلال هست، نه اونی که حرام، اون که حرام است که میشه جزء معاصی، اونی که جزء حلال است اون بیش از حد ضرورتش اگر بخوای دل ببندی بهش، اگر بخوای متعلق باشی بهش، اگر بخوای بقایت و دائر مدار اون در بقیه ببینی، این خلاف حقیقت توست، خلاف حقیقت توست و تو رو ساقط میکنه، تو رو نگه میداره، نمیگذاره ترفیع ایجاد بشه، نمیگذاره با اون مثلا مراحل بعدی برسی. این آیه شریفه به دنبال آیه ابتلا که جلسه گذشته بودیم که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، فکر میکنید اون ابتلاات براتون پیش نمیاد و همین جوری وارد جنت میشه؟ جنت مقام قرب است، مقام قرب رو کسی پیدا نمیکند مگر اینکه از تمام اغیار زده شده و جدا شده باشد. اون اغیار چه حد باشد، چه چی باشد، چه ماسبا باشد، تعلق ماسبا باشد. مسد و بعصا و ضرر که اونجا عرض کردیم، بعصا ضررهای مالی، سختیهای مالی، مسد و بعصا که اون چی که خارج از وجود درونی تو، یعنی اون مشکلات بیرونی، مشکلات بیرونی، بعصا مشکلات بیرونیه، ضرر مشکلات درونیه، مثل مجروحیت، مریضی، دقت میکنید ناکه درونیه. پس مسد و بعصا، حالا بعصا رو داره توضیح میده که مسد هم البعث ها و ذرا و زلزلو حتی یقول الرسول، این اینجا داره بعث ها رو توضیح میده که از جمله مصادیق بعث ها چیه؟ انفاق است، که اگر تو این کار را اختیارن کردی به اون اضطراری مبتلا نمیشی. اگر اختیارن تو این بعث ها در حقیقت مبتلا کردی خودت رو و بریدی از این در حقیقت اموال، از این انفاق کردی، به بعصا که اضطراری باشه مبتلا نمیشی. در آیه قبل فرمود حتما بعصا و ذرا در سر راه اینا قرار میگیرد و زلزلو، و این بعصا و ذرا چون غیر اختیاری، زلزلو زلزله در وجود اینا ایجاد میخواد بکنه و اینها رو چکار بکنه؟ به طوری مضطرب بکنه که اینها به سمت خدا برن و بگن متى نصر الله، خدایا وعده نصرت دادی مؤمنین رو، اون وعده را برسان، درسته؟ اگر این اختیاراً ایجاد بشه، به امر الهی انفاق ایجاد بشه، در حقیقت این بعث ها دیگه نمیاد، دفع شده با اختیاری عمل کردن به انفاق. خیلی بحث زیبا و عالی است. بعد در مقام ذرا هم آیات دو آیه بعد از این که میاد آیات جهاده، که اگر کسی اختیاراً جهاد رو انجام داد از ذرا در امان میمانه، اگر کسی انفاق رو انجام داد از بعصا در امان، چون بعصا میخواست این رو برسونه به متی نصر الله، به ارتباط با خدا. کسی که انفاق داره میکنه خودش رو رسونده، کسی که اطاعت امر داره میکنه خودش رو رسونده، لزوم نداره دیگه اون بعصا براش محقق بشه. کسی که جهاد انجام میده خودش رو در معرض ذرا قرار داده اختیاراً، به اون ضررهای جانی قرار داده اختیاراً، لزومی نداره دیگه اضطراراً مبتلا بشه به ذرا. دقت میکنید که به زلزله وجودی بیفته، بله؟ عرض کردم کسی که انجام داده دیگه برای او ابتلا نیست کنده، وقتی به امر انجام میده با شوقه. وقتی کسی انفاق میکنن، انفاق به امر است، چون با اختیار است، این در حقیقت با اختیار انتخاب کرده، تعبیر به ابتلا به این نمیشه. ابتلا اونجایی است که غیر ارادی محقق میشود برای انسان، البته انسان ارادی میتونه به نحو احسن از اون خارج بشه و مطابقش انجام بده، بله.
اینکه از ابتلا ابراهیم نرفته شده به خاطر اینکه حضرت ابراهیم اختیار انتخاب نکرده.
چرا؟ این در مقامات عمومی این گونه است، سوال بسیار به جایی، اما در مقامات یل ربی که خیلی عالی است، اونجا اب در دست رب است، یعنی نمیداند چه بکند تا جلوی اون ابتلا گرفته بشود، بلکه نگهداری از اون ابتلا نیست، چون در جهات یل ربی است و خود ابراهیم سلام الله علیه اینها مطلع بر سر القدر هست. یعنی این مسئله ابتلاعاتی که در راه ابراهیم خلیل یا انبیاء گرامی یا اولیاء کامل محقق میشه فوق قدر الهی است، این در مرتبه قدر است که هر کدام میتواند جایگزین دیگری بشود. اگر اختیارا انجام دادی جایگزینش میشه، جایگزین سر و عصا میشه. این در مقام قدر است. اما کسانی که مقامشون فوق قدر است، اونجا در دست قدرت خدای تعالی هستن. ابتلاعات اونجا فوق ابتلاعات اینجاست که جایگزین پذیر است، در حقیقت پیشگیرانه امکان پذیر است و راهش خدا نشون داده. اونجا فوق مقام قدر است. ترفیه دیگه برای فتمه اون نست دیگه. اونجا آمد که در انبیا مطلقا ترفیه است. در انبیا هر حال به سال مشکلی که براشون پیش میاد، هر سختی که براشون پیش بیاد، مطلقا ترفیعی است.
حتی برای یونس،
حتی برای یونس سلام الله علیه.
گفته بود که اون طرفت العینی غفلت کرد.
نه اون غفلتی که اونا، غفلتی که در یونس سلام الله علیه، غفلت هم نمیگیم اسمشو، که اون توجهی که ببینید عرض کردیم انبیا فوق نظام عادی از اونها طلب هست. یعنی که یونس سلام الله علیه در شکم ماهی معراجش بود. یعنی چی؟ یعنی یونس وقتی که نفرین کرد قوم را و عذاب متوجه قوم شد، وقتی عذاب متوجه قوم شد، یونس طبق نگاه عرف عقلایی و عقلانی حکم بر این بود که باید از قوم خارج بشه، چون عذاب آمده، درسته؟ باید خارج بشه. اما خدای تعالی عتابش کرد. چرا؟ انبیا هر سکون و حرکتشون به امر من است. در سطح اصحاب یمین، بلکه بعضی از مقربین، به اطلاقات امر، امر الهی در حقیقت اونها عمل میکنن. اما در نزد انبیا و اولیاء کامل حتما و حتما باید هر حرکت و سکونی به امر باشد، به امر خاص، نه امر کلی، نه امر اطلاقی. لذا هر حرکت و سکون انبیا به امر باید باشه. و چون حرکت یونس از قوم و خارج شدن از قوم به امر خاص نبود، بلکه به امر اطلاقی بود، مثل بقیه مردم که این رو در حقیقت مخاطب می شدن، خدا عتابش کرد. و این کمال برای یونسه که تو امر خاص داری در هر سکون و حرکته. لذا اونجایی که بعد از اون وارد شکم ماهی شد، اونجا عرض می کند که چی؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. این سبحانك که دنبالش من، لولا ان کان من المسبحين، اگر این مسبح نبود، یعنی از اون موطن قبلی و معرفت قبلی که داشت بالاتر نیامده بود. اگر نیامده، لولا ان کان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم الدين، تا روز قیامت. چون این معراج باید محقق میشد، چون معراج محقق شد، لبس در بطن خارج شد و درنگ در اونجا در حقیقت تمام شد و خارج شد از شکم ماهی. یعنی معراج برای یونس در شکم ماهی محقق شد. نه اینکه غفلت باشد، یعنی یک لحظه از خدا غافل شد، یعنی یک لحظه از توجهی که انبیا باید داشتند خارج شد. غفلت انبیا غیر از غفلت بقیه است. غفلت انبیا در حقیقت از توجه ویژه و مراقبه ویژه است. نه غفلت انبیا مثل غفلت ما باشه که از ذکر رب فرامون، نه، این طبق ذکر رب بعد از اینکه عذاب آمده و عذاب رو دیده و در حقیقت یقین دارد که این عذاب متوجه به قوم است و او باید خارج بشه، طبق حکم اطلاقی از قوم خارج شد. این طبق امر اطلاقی حق بود. اما طبق امر اطلاقی حق عمل کردن انبیا غفلت برای انبیاست. در حقیقت اونی که برای ما کماله، برای اونا چیه؟ غفلت حساب میشه، چون امر خاص میخواد.
خب بگی به تناسب مقام خودش قفل. چون امام
صادق
لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، از ازت پرسید که این طرفت عین چقدر، میگه یونس بنده طرفت عین به خودش واقعه.
عرض کردم که واگذار دقت می باید مطابق مسلمات همه اینا رو معنا کنیم. واگذار شد یعنی به اون اطلاقات الهیه، نه واگذار شد یعنی به خودش به تنهایی در مقابل اطلاقات الهیه. واگذاری ما در مقابل اطلاقات الهیه است، واگذاری یونس به اطلاقات الهی است. یعنی توجه که این دوتا با هم چقدر متفاوته. لذا اونم غفلته، اما غفلت او توجه به اطلاقات بوده، امر اطلاقی حق رو اطاعت کرده، در حالی که باید امر ویژه و خاص رو اطاعت میکرده.
اصلا تطهیر به تناسب خودش داشته
دیگه. تطهیر نیستی، این رو دیگه میگن ترفیع. در اونجاها سیئه به معنای نقصی که در حقیقت اونجا نسبت به در حقیقت اون غیر باشه نیست، اونجا در حقیقت ترفیعه. ترفیع یعنی شکستن حده، حدی پس از حد شکسته میشه. یعنی اگر یونس سلام الله علیه اونجا در حقیقت به همین مرتبه کفایت میکرد، این عذاب نداشت، اما این مقام رو نداشت. دقت میکنید اونجایی که تطهیر عذاب دارد اگر نشه، در مقابلش عقاب دارد اگر نشه. تطهیر که میاد اون عقاب رو میخواد بردارد، دقت میکنید. اما اونجایی که ترفیع است اگر نیاد در یه مرتبه پایینتری مانده، بالاتر نرفته. این دوتا با هم تفاوتشون خیلی زیاده. اونا رو میگن جهات یلی ربی، یعنی ترفیع تو جهات یلی ربیه، تطهیر تو جنبه یلی خلقیه. لذا قفلت ما در مقام یلی خلقیمونه، قفلت انبیا در مقام یلی ربیشونه، که اون مقام یلی ربی یعنی همون نظام ترفیعی. فکر کنم بس باشه. بله. بله. چرا؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. میگه این در حقیقت کمالی که برای رسول، یعنی اونجایی که رسول میگه متى نصر الله، اونجایی که مردم میگن متى نصر الله، این متى نصر الله تقاضای نصرت الهی است. تقاضای نصرت الهی از رسول اینجور نیستش که به اصحاب زر را متوجه او شده. این که میفرماد مسد هم البعصا و زرا و زلزلو حتی یقول الرسول، یعنی رسول به لحاظ این که نصر الهی رو میخواد. چرا نصر الهی رو میخواد؟ چون میبینه که مؤمنین در مرز فشار هم. برای دقت میکنید، میبینه که مؤمنین در چی هستن؟ مرز فشار هم. و این رفع فشار خواستن از مؤمن مثل میمونه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دائما برای فرج دعا میکنن. چرا؟ به خاطر که میبینند مؤمنین در فشارن، میبینند که سختی ها برای مؤمنین زیاده، سختی مؤمنین سختی برای اوست. و الا اهل رضای الهی، کسانی که عمل میکنن به رضای الهی، تمام زرا و مسا از زیر پاشون عبور میکنند. یعنی اون کسی که در مقام تسلیم رب است دیگه بعصا و زرا برای اون نیست. چرا بعد بحث آزر را برود؟ چون میابد که هرچه آن خسرو کند شیرین بابد. هرچه آن خسرو کند، حتی شده جراحت، حتی شده در حقیقت قط، حتی شده در حقیقت فقر، اونجا هرچه آن خسرو کند شیرین بابده. اونجا در حقیقت مست مول بحث ها و زر را به نسبت کسی است که به اون مقام نرسیده. اما چون او در حقیقت مرتبط با این هاست و اینها رو ادراک میکند، علم اینها رو ادراک، علم اینها دعای متى نصر الله و تقاضای نصر الهی برای نجات اینها قطعی است. دقت کنید که لذا رسول میگه متى نصر الله، مؤمنین هم میگن متى نصر الله، اما تقاضای رسول با مؤمنین متفاوته. هر دو نصر رو میخوان، اما اون نصر رو میخواد تا فشار از مؤمنین برداشته بشه، اونا نصر رو میخوان تا فشار از خودشون برداشته بشه. بله. خب این آیه شریفه رو در محضرش هستیم. این یه مقدماتی بود که لازم بود. حالا ببینید آیه خیلی نکات زیبایی دارد. حالا با حواشی حتما دوستان به کتاب تسنیم ذیل این آیه رجوع بکنن، نکات بسیار ارزشمندی رو هست آیت الله جوادی فرمودن، حتما استفاده بکنید. جلد دهم تسنیم صفحش هم ذیل آیه معلومه دیگه، البته ذیل آیه 215 میشه که صفحه 512 این جلد دهم تفسیر میشه. یسالونک مازا ينفقون، از تو سوال میکنن مازا ينفقون، چی انفاق کنن. ما حقیقت در حقیقت اشاره هست، ما اشاره است که بپرسن چی، مازا ينفقون، چی انفاق بکنن. اونی که در حقیقت میخوان انفاق بکنن چی باشد، یا ما اون که میخوان انفاق بکنن چی باشد. حالا بعد اینا رو برمیگردیم. قل ما انفقتم من خیرین فللوالدین والاقربین الاخر. قل ما انفقتم من خیرین میتونه در حقیقت جمله تام می باشد در جواب سوال اینها که مازا ينفقو. قل ما انفقتم من خیر، هر چی که خیر و زائد است، هر چی که در حقیقت خیر است، انفاقش در حقیقت چی هستش؟ در جواب سوال شما که گفتید چی انفاق بکنیم، یعنی خیر رو. خیر چیه؟ خیر مال است، منتها فقط مال نیست، ما دست در آیات قرآن الا ما شاء الله ان ترک خیرن الوصیه، اونی که در حقیقت مالی رو به ارث میگذارد خیر در حقیقت اونجا امواله. حالا اموال چه پول است چه ملک است، اموال رو در حقیقت خوبه کسی که مالی دارد در وصیتش در حقیقت وصیت بکند، برای دیگران هم در حقیقت کار بکند. ان ترک خیرن اون مال رو دارد دارد باقی میگذارد الوصیه در حقیقت وصیت بکند. و امثال این تو قرآن به کار رفته. پس قل ما انفقتم من خیر، خیر باشد. خیر چیه؟ مالیست که از راه حلال به دست آمده باشد، مورد تعلق غیر نباشد، قصبی نباشد، کسب حرام نباشد. خیر یعنی اون مالی که جهات حلیتوش و انتصابش به این شخص درست باشد و حقوق الهی و حقوق مردم درش پرداخت شده باشد، این میشه خیر. یعنی خیر یعنی اون با همون اخیر بودن و خوب بودن و برتر بودن سازگاره. منتها تو ماله میگه ما انفقتم من خیر، هر چیزی که از این نحوه است این قابلشی هستش انفاق است. نفع میکند چی را؟ نفع میکند هر پولی را که شبهناک است، هر پولی را که حرام است، هر پولی را که مال غیر است. من انفاق در حقیقت برای غیر برای من صحیح نیست، این ما انفقتم نیست. پول دیگری رو به زور به دست آوردم، حالا بخوام انفاق، این خیر اطلاق نمیشه. ما انفقتم من خیرین، خیر باشد، خیرم اطلاقش بر این هاست. پس این یه نکته اول. اونهایی که گفتن که این جمله تا اینجا تام است، فلل والدین در حقیقت چی میشه؟ یه اضافه‌ای بر جواب است. جواب این بود که ما انفقتم من خیر، اونی که در حقیقت از راه کسب حلال بوده و حقوق پرداخت شده او رو انفاق بکنی، جواب مازای انفقون داده شده. به دنبال این یک جواب اضافی داره میده که کسانی رو هم که باید خرج بکنید در راهشون، اونها رو هم ترتیبش رو معرفی کرده. پس دو جواب است، یک اونی که انفاق میکنیم چی باشد، دوم به کی انفاق بکنیم. اما عمدتاً بیان این است که مرحوم علامه هم این استفاده رو کردن که اینها سوال کردن یسالونک مازا ينفقون، چی انفاق بکنن. خدای تعالی در جواب فرموده قول بگو به اونها ای رسول ما انفقتم من خیر فللوالدین، هر چیزی رو که میخواید انفاق بکنی، هر مالی رو که میخواید انفاق بکنی، این ترتیب در حقیقت اون کسانی رو که در موردشون باید انفاق بشود رو باید شما بفهمید. سوال از اینکه چی انفاق بکنیم صحیح نیست، تصحیح سوال است که شما چرا سوال کردید که مازا ينفقون، بلکه باید سوال میکردید که به چه کسانی در حقیقت ما انفاق بکنیم، به کیا ما انفاق بکنیم. سوال از مورد مصرف انفاق باید بکنید، این مهمه که ترتیب دارد و ممکنه ندانید که اقربین و والدین و اقربین و یتاما و مساکین و ابن سبیل ترتیب درشون محفوظه. ممکنه شما تو نگاه اول به این توجه نداشته باشید، اینجا جای سوال داره. نه اینکه چی انفاق بکنیم، چی انفاق بکنیم که خب معلومه هر عقلی با رجوع به عقلش میفهمد که اونی که باید انفاق بکنن اون چیزیست که ضروریات اولیه خودش نیست، درسته؟ اون غیر ضروریات اولیه قابل انفاق است. لذا در یه آیه دیگری هم وقتی سوال میکنن مازوی قل الاف بگو زیادی، هرچی که در حقیقت زیادی دارید، هرچی خط که برای اون رو انفاق بکنید. اینجا در صدد تصحیح سوال است. این روشه، اینجا یه نگاه تربیتیه. یعنی خیلی از اوقات ممکنه کسی سوالی بکند از انسان، ولی اون چی که برای او لازم است و برای او مهم است ممکنه غفلت کرده باشه از سوال از او. شما سوق بدید این سوالی رو که او کرده، تصحیح کنید سوالش رو به سوالی که جوابی که در حقیقت چی باشه برای او لازم است، و او با این جواب متوجهش بکنید که ضرورت سوال برای تو باید تو این جهت باشد نه اون جهت. منتها نه با توبیخ، نه با عتاب که اون برگرده بگه تو جواب من رو ندادی. تونستم عرض برسونم؟ با یه لطافت، با یه ظرافت، بدون اینکه او رو تخته بکنیم به جهل، بدون اینکه او رو در حقیقت جوری بکنیم خجالت زده و شرمنده باشه از سوالش، که سوال کردن خوبه. اون هم در حقیقت میمدن به رسول رجوع میکردن از خدا سوال بکنن، این بهترین نحوه بیان است که آدم یاد بگیره از عالم مطلق که خدای تعالی بوده به واسطه رسول خدا سوال کنه تا یاد بگیره. نظام سوال نظام تعلیمه، تعلم یادگیریه. پس اصل نظام رو تخطئه نکردن، بلکه تصحیح کردن رابطه رو. پس اگر تو نظام تربیتی میخواد در حقیقت گاهی هم تصحیح صورت بگیره، باید با یه لطافتی. لذا عمدتاً معتقدن که اینجا وقتی سوال کردن یسالونک مازا ینفقون، اینجا خدای تعالی تصحیح کرد سوال اینها رو با لطافت که قل ما انفقتم من خیرین، هر چی که میخواید انفاق بکنید، این ما انفقتم من خیرین هر چی که میخواید انفاق بکنید، فلل والدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. پنج مرتبه رو در اینجا بیان کرده، میگه اگر شما در ابن السبیل که فقط در حقیقت درمانده راه است انفاق کردید، او رو نجات دادید. چون ابن سبیل ممکنه چی باشه؟ ثروتمند باشه، اما اینجا در راه چی شده؟ گرفتار شده و این الان نیاز داره، درسته؟ با این که در وطن خودش و در جای خودش ممکنه خیلی آرام این رفته احتیاج میکرده، الان گرفتار شده انبارش رو گم کرده. این تو آخرین مرتبه است از جهت احتیاج، از شدت احتیاج تو آخرین مرتبه است. قبل از این میاد مساکین. مساکین کسانی هستن که به فقر عمومی مبتلا هستن، نه به فقر خاص زمانی. اون ابن سبیل به فقر زمانی مبتلا است، یه زمانی این در حقیقت به فقر مبتلا است. اونی که دائما به فقر مبتلا است در فشار بیشتری است، در خلاص حاجت بیشتری است. قبل از اون میفرماد یتاما. یتاما علاوه بر این که تو نظام غالبی به فقر مبتلا هستن، سرپرست ندارن، به یتم هم مبتلا هستن که این فقر ارتباط عاطفی هم دارن. یعنی اینها در حقیقت تو مرتبه اولویت اولای از مساکینن و مساکین اولای از چی هستن؟ از خلاص ابن سبیلن، چون شدت فقر دیگه ببینید هی داره چی میشه؟ فقر شدیدتر میشه. فقر ابن سبیل به صورت غالبی، حالا این وقت خاصه، یه ابن سبیلیست در مرتبه اضطرار موت و حیات است. ما داریم میگیم اگر رده احتیاج اینها یه چیز بود، رده احتیاج اینها چی بود؟ الان هر کدوم از اینها مثلا احتیاج داشتن به یه سرپناهی، مثلا فرض این است به یه سرپناهی. اگر همه اینها به یه چیز احتیاج داشتن، متعلق احتیاج یه چیز بود، کدام اولویت داره؟ خدا میفرماد اولویت این گونه است. بله ممکنه والدین حالا مثلا احتیاج به یک اضافه زندگی داشته باشن، اون ابن سبیل احتیاج داشته باشد به چی؟ به نان در حقیقت و رزق اون روزش و حیات اون روزش و اون شدت در ابتلاع خوردن باشد که مبتلا. خب معلومه که اینجا عقل حکم میکند که این رو در حقیقت برطرف بکن. و این در جاییست که احتیاج یکسان است، اما احتیاجات یکسان اون وقت تو موضوعات مختلف شدت و ضعف با مراتب دیگه پیدا میکنن، چون ابن سبیل محتاج در وقت است، مسکین محتاج در کل زمانشه، و یتیم علاوه بر احتیاج در فقر به صلاح ظاهری مالی، فقر عاطفی هم دارد. و بعد قبل از اون میشه اقربین. اقربین به لحاظ قربشون با ارتباط با انسان، علاوه بر اون احتیاجی که دارن، اونها چی هستن؟ تو ارتباط، خود این ارتباط هم کار رو برای انفاق کننده ساده میکنه که میدونه برای اقربین داره مصرف میشه، هم او با این وابسته تر است. یعنی اگر ببینه این احتیاج داره به دیگری بده، از او مقبول نیست، چون این ارتباط بیشتری با این معطی و منفق داره. کسی که داره انفاق میکنه ارتباط او بیشتر است، این ارتباط بیشتر اولویت خرج میاره، این اولویت ایجاد میکنه. بعد دیگه تو والدین هم که دیگه مسئله واضح و اوضح از بقیه است که این ارتباطات در حد واسطه در خلقته. یعنی والدین حتی واسطه در چی هستن؟ واسطه در به نحو اعدادی، واسطه در خلقت هستن. لذا این باعث میشه که رابطه و شدت ارتباط شدیدتر میشه و لذا اولویت ها با این نگاه بیرید چقدر زیبا اینجا مورد مصرف رو که شاید انسان به راحتی دقت نکنه اینها رو ذکر کرده، به طوری که در روایت وارد شده انفاق مکروه در جاییست که انسان نزدیک برای او باشد و این احتیاج رو داشته باشد، این انسان انفاق رو، همین انفاقی رو که او نزدیک احتیاج دارد، به دیگری که آشنایی با او نیست بدهد. میگه انفاق مکروهه، یعنی اقل و ثوابن قطعا، اقل و ثوابن، این مکروه یعنی اقل و ثوابنه، یا در حقیقت همسایه اوست، این همسایه را نده بره چکار بکنه؟ به غیر همسایه بده، این اقل و ثوابنه. یا در شهر خودش، داره که کفارات لازم است، فطریات به کفارات کجا صرف شن؟ در شهر خودش. اگر کسی از شهرش خارج کرد برد جای دیگری، در راه اتلاف شد، این ضامنه. ضامنه؟ ضامنه در این که چرا تو شهر خودش بود و خرید؟ بله، اگر در شهر خودش محتاجی نبود و برای احتیاج برد جای دیگری که اونجا صرف کند که محتاج نیست، اونجا اختلاف کردن که آیا ضامن است یا ضامن نیست اونجا دیگه. یعنی اونجا جایی نیست که بگم حتما ضامن است. دقیقا اینا مال همین اولویت بندی هاست. این نگاه اولویت بندی و درجه بندی بسیار اهمیت داره. تو انفاق هست، توی بحث بنظر عشیرت کل اقربی، تو نگاه هدایتی هم هست. یعنی اگر کسی میخواد انذار داشته باشد، اگر کسی میخواد نگاه تربیتی داشته باشد و اثرگذاری معرفتی و تربیت داشته باشد، همین اولویت ها، چون اونم انفاق است، همین اولویت ها اونجا هم چیه؟ در کار است. لذا لولا نفر، آیه نفر که در حقیقت میگه که در حقیقت برن برگردن، در حقیقت قومشون رو چکار بکنن؟ انذار بکنن، برگردن قومشون رو. اولویت با برگشتن به انذار قوم است. چرا؟ چون همین روابط حاکمه. یعنی یه تابلوی کلی در تمام نظام ارتباطی، به این نظام ارتباطی اسلام است که اگر میخوای ارتباطات بگیری، تو نظام مالی، تو نظام تربیتی، تو نظام من، هر نوع ارتباطی که میخوای بگیری، این اولویت ها رو ما برای تو تعیین کردیم. این نظام در حقیقت باید برای تو چیده بشه. حالا ممکنه که در تو نظام اخلاقی و تربیتی این اولویت ها عنوان های دیگری رو پیدا بکنن، عنوان های دیگه، مثلا ممکنه مشرک و کافر و اهل کتاب و در حقیقت ناسبی و نمیدونم مخالف و عنوان های دیگری پیدا، مؤمن و اینها رو پیدا بکنه. دقت میکنید این عنوان ها اونجا رده بندی میشه بر اساس همین، بر اساس همین رده بندی میشه، اونا دقت میشه توش. خب اینم یه نکته که اگر در حقیقت مساکین رو تو جامعه نگاه بکنی، از همین غربت برخوردارن، چون معمولا مساکین تو جامعه کمتر بهشون چی بشه؟ اعتنا میشه. یعنی فقر وجودی اینها به لحاظ فقر مالی که دارن تو جامعه، معمولا طبقه تحقیر شدن، طبقه کم اعتنا بهشون، لذا هم خودشون احساس دائمی در حقیقت این چیز رو تو وجودشون میبینن تو ارتباط با دیگران، هم باید طبق. لذا گفتن اگر به مساکین میدید نباید ترحمن باشد، نباید در حقیقت انسان حالت چی پیدا بکند؟ حالت این که یک برای خودش عزتی ببیند، برای اونها ذلتی ببیند. این لذا تو مساکین این هست و این دائمی بوده. اما اون ابن سبیل عزت داشته. درسته که اگر کسی عزت داشت به فقر مبتلا شد، فقر برای او سخت تره. یعنی کسی که، لذا گفتن سه دسته هستن که اینها در حقیقت محتاج خیلی کمک هستن. یکی کسی که چی هستش؟ یکی کسی است که ثروتمند بوده و چی شده؟ فقیر شده. چون این فقر رو بیشتر احساس میکنن. یعنی ممکنه فقرش از جهت اندازه هر دو محتاج بودن به یه غذا باشد، اما کسی که دائما تو رفاه بوده، درسته؟ وقتی یه وعده غذا ازش سلب میشه، 10 برابر 100 برابر اون کسی که دائما تو فقر بوده عذاب میکشه و اذیت میشه. درسته؟ اینا هستش. اما در این حال ترتیب بندی به لحاظ همین که عرض کردن که مساکین دائما این فقر رو داشتن، توجه به اونها اولاست. اگر یه حدی، اگر ما یه لقمه نان، فرض مسئله است، یه لقمه نان داریم، اگر یه لقمه نان داریم یا یه سرپناه داریم، یکی از این دسته ها رو میتونیم پناه بدیم، این ترتیب اولویتی است که قائل شده.
آشناهای غیر
قانونیش هم شامل میشه؟ نه، اقربین ارحام اون تو ارحام با تمام طبقات ارحام، اونم با توجه خودشون. یعنی خود ارحام وقتی که میگیم، همونجور که در بحث ارث آمده که اینها در قد حاجبن، به همون نسبت اگر تو اقربین هم دسته های مختلفی بودن، به همون دسته که تو ارث بیان میشه. چیه؟ عرض کردم که اگر در حقیقت ما اومدی اون دسته رو انجام دادیم، اون دیگه اقربین نیستش. این اقربین که آوردن ارحام میگن، ارحامی که در اینجا میشه.
چون نفقه واجب، والدین واجبه، بقیش مستحب، به اینا چون تمایز
نداره. والدین یکی از انفاق ها که بحث درش، ولی که شاید فتوای مشهور این باشه که واجب و نفقه، اما فقط به وجوب نفقه نیست. یه موقع هستش که بحث اون نیاز ضروریه، میگید خب والدین که وجوب نفقه هستن دارن، اولا این حرف رو زیر سوال نمیبره، چون تو مقام اول قرار گرفته، شما با انجام این چیکار کردید؟ از اطاعت محقق شده براتون. اگر این نبود ممکن بود ناخواسته بگید که من در واقع این مقداری رو که دارم بدم به این ابن سبیل، اما اینجا اومده والدین رو اول گذاشته، لذا هم حکم وجوبی رو شامل میشود اگر گفتن واجب است، هم حکم ترتیب رو که در اینجا اولویته. غیر از اون که فقط انفاق واجب نیست، واجب و نفقه است که در مدت در ضروریات، اما فوق ضروریات چی؟ اونجا وجوب نفقه نیست، اونجا وجوب نفقه نیست، در غیر ضروریات زندگی که وجوب نفقه نیست باز این ترتیب حاکمه،
بازم والدین اولویت داره.
بعد دیگه باز این ترتیب ها. اگر این چند نفر سطح در حقیقت احتیاجشون یه امر غیر ضروری زندگیشون بود و تو میخواستی انفاق بکنی، این ترتیب اولت باید انجام بشه. ببین چقدر زیباست، ببین این آیه با اینکه یه آیه شریف است، اما چقدر حکم از توش در میاد، چقدر در حقیقت توجه، چه بحث انفاق مالی، چه بحث انفاق در حقیقت نظام تربیتی، ارتباطات نظام ارتباطی و توجهات، نگاه حاکمیتی. یعنی اگر تو حاکمیت هم میخواد توجه بشه، حتی این مسئله تو نگاه حاکمیتی منش خودشو پیدا میکند، روش خودشو پیدا میکند که حاکم چگونه باید رفتار بکند نسبت به رعیت. چون حاکم کسانی که اهل مملکتش هستن میشن در حقیقت اقربینش به این عنوان که حاکم است. امام در حقیقت مأمومین میشن چی؟ اقربین او، لذا با بیگانه تفاوت میکنن. اگر نیاز اینها و بیگانه در یه حدی بود، اولا فاولا این است که اگر در حقیقت امام است، این اگر حاکم است، باید اینها رو مقدم بکنن بر دیگران. هر چه شأن انسان تو نظام وجودی بالاتر میره، نوع ارتباطاتی که باید برقرار کنه تو نظام تربیتی، یعنی مسائل معرفتی به علم، و تو نظام در حقیقت مالی، این الگو دارد، الگو داره. یعنی اینجور نیستش که انسان متحیر بشه من تکلیفم الان کدام است، کاملا تکلیفو چکار کرده، روشن در حقیقت با ترتیب مقدمات چیده. خیلی عالی. یعنی اگر روی این کار بشه، این ترتیب تفصیلش تو مسائل مختلف در بیاد تطبیق داده بشه، بعد ببینی یه نظام ارتباطی بسیار عالی رو اینجا چکار کرده؟ چیده که ترتیب دارد، و این ترتیب ها حکمت هم دارد. یعنی بحث تعبدی نیست که والدین تو مقدم کن از اقربین و اونها رو از یتاما و از اونها رو از مساکین، تعبدی نیست، بلکه در حقیقت حکم ارشادیه. یعنی آمده بیان کرده، ارشاد به حکم عقل است که وقتی بیان میشه عقل میبینه تصدیق دارد به این حکم، عقل میبینه این حکم کاملا برای او پذیرفتنی است و کاملا توجیه شدنی است، احتیاج ندارد تعبدی بپذیرد. دقت کردی؟ حکم کاملا ارشادی میشه برای اونها. نه دیگه، عرض کردم دیگه، تو سطح حکومت حاکم است بر همه مردم. اگر اونجا در حقیقت میخواد اولویت قائل بشود، همه مردم میشن اقربینش، نه خویشاوندانش رو بیاره بذاره در مسئولیت.
تو شعار نغزن
نه، اون تو نظام، ببینید اون تو نظام این است که دقت در این مسئله مهمه. یه موقع هستش که در یه جا احتیاج حیاتی و ضروری اونهاست، در یه جا در حقیقت چی هستش؟ اون بحث ضروری و حیاتی نیست. در اونجا مورد ظلم واقع شدن از طرف در حقیقت ظالمین، و از به خاطر مسلمان بودن اینها مورد تعرض واقع شدن. در جامعه ما در حقیقت اگر اینجا میخوایم، این بحث این است که کمال بالاتر رو میخوایم، رفاه بالاتر رو میخوایم. اگر هم داره شد بین رفاه بالاتر اینها، دقت میکنید، و در حقیقت یه حکمی که اساس تهاجم اونا محقق شده، چون اینها در حقیقت مسلمانن، چون اینها در حقیقت چی هستن؟ ندای اسلام. خب اینجا خیلی معلومه که حکم عقل در اینجا، که این خطه جغرافیایی ماست، یعنی این مرز جغرافیایی فکری ما، مرز جغرافیایی مادی ما فقط نیست. ما اون رو قبلا تو آیات جهاد هم عرض کردیم که جهاد در مقام جهاد ابتدایی برگشت میکند به چی؟ اگر یادتون باشه، برگشت میکند دفاع از خود، دفاع از خود در حیطه چی؟ جغرافیای اعتقادی، که این جغرافیای اعتقادی مورد تعرض قرار گرفته، درسته؟ که جغرافیای اعتقادی منه اونجا. این نگاه نغزه و نلبنان با من اصبه هست، ولم یهدم به امور المسلمین فلیس من، اون از من نیست. او در حقیقت لم یهدم به امور المسلمین، مسلم براش مهم نباشن. اینجا نمیگه مهم نباشد، اینجا میگه تو قسم میخوری که چرا بیشتر نداری به اینا بدی، اگر داشتی تمام طبقاتو بهره مند میکردی، اگر داری همه رو در حقیقت منتها به ترتیب همه رو بهره مند، اما اگر نداری دسته بندی شده، درجه بندی شده. بله عرض کردم تو نگاه اول خلاصه مادی معنا کردیم، اما بعد توسعه دادیم دیگه، یعنی ما که محدودش نکردیم، عرض کردیم این من خیر رو شامل میشه همه رو. منتها خیر در قرآن بسیار به معنای چی به کار رفته؟ مال به کار رفته، اموال به کار رفته، که حالا شواهدش رو هم اگر بعدا لازم شد تو آیات دیگه که ذکر اینجا هست نوشتم من خدمتون عرض میکنم. لذا تو نگاه اول و ارتکاز اول به خیر مادی میکنه، چون آیم داره در مقام چی هستش؟ ابن سبیل است و مساکین است و یتاما هستش، هرچند همه اینها قابل چی هستن؟ قابل در حقیقت انصراف از مسئله مالی تنها هم هستن، چه یتاما، چه مساکین، چه ابن سبیل، دقت میکنید؟ همین. اما تو نگاه اول ارتکاز اولی اونه، اشکالی هم نداره، از این ارتکاز اولی شروع میکنیم، اما منحصر بهش نمیکنیم، اما منحصر بهش نکردیم، گفتیم از این عبور میکنه همه رو شامل میشه. دیگه فکر کنم این سوال بس باشه، حالا اجازه بدید اگر چون یه خود تطبیق بکنیم، بعد دوستان میگن چرا اینقدر سوال جواب شد، بعد ما با جواب اونا رو هم بدید، ببخشید بی ادبی نباشه. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر قالوا ان الايه واقعت على اسلوب الحكمه فانهم انما سالوا عن جنس ما ينفقون و نوع ما ينفقون و کان هذا السؤال کله، چرا لمکان ظهور ما یقاب الانفاق و هو المال على اقسامه، همینا روشنه که مال و اقسام مال رو باید انفاق بکنن، سوال از اینکه چی انفاق بکنیم لغوه. این در حقیقت نگاه و کان الاحق به سوال انما هو من ينفق، اون که باید انفاق بشه براش باید مورد سوال قرار میگیره. لذا چون اینجوری است صرف الجواب در تعرض به حاله و بیان انواع لیکون تنبیها لهم به حق سوال. ایشون میفرماید که والذی ذکروها، این نکته که اینجا ذکر شد که اینجوری است وجه بلیغ، شاید ظاهرا صاحب المنار رو ذکر کرده باشه، ایشون میگه که والذی ذکروه وجه بلیغ، حرف خوبیه، وجه صحیحیه، غیر انه ترکوا شیئا، اینها یه چیزی رو فراموش کردن یا این رو اینو در حقیقت ندیدن، و هو ان الایه مع ذلک متعرضه لبیان جنس ما ينفقونه، آیه میتونیم از همین آیه هم حرف اونها رو استفاده بکنیم، همین که جواب اونها رو داده بگیم ما انفقتم من خیرن، با این من خیرن جنس در حقیقت چی رو همونجور که تبیین کردم خدمتتون که این خیر یعنی پول حلال و مال حلال و اون چیزی که از درست به دست آمده، اون رو هم بیان شده که این رو انفاق بکنید نه هر چیزی را. بعد من بیان جنس ما ينفقون فإنا ترزد لذلك اولا به قولها من خیرن اجمالا و ثانیا در آخر آیه که و ما تفعلوا من خیرن فإن الله به علیم، اونجا هم تفصیلا بیان کرده و ما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم، ففی الآیه دلالتون الا ان الذي ينفق به هو المال كائنا ما كان من قليل او كثير و ان ذلك فعل خير والله به عليم لكنه كان عليهم ان يسالوا، سزاوار بود که اینها سوال کنن، امن ينفقون لهم، ينفقون لهم و يعرفوا، اونی که در حقیقت این رو در حقیقت بشناسن، و هم الوالدان والاقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد ایشون خواسته بگه که بعضی از مفسرین خواستن بگن که این ماذا ينفقون منظور از همین سوال نوع افرادی است که باید براشون انفاق بشه، اینو خواستن برگردونن، میگه نه این در حقیقت صحیح نیست، ایشون در حقیقت این رو در نصف صفحه اونجا بیان میکند و نظیرش رو از قرآن هم میاره که نه همچین چیزی صحیح نیست، بل ما موضوعت لساله اما یعرف و شیسه با اون کاره معرفن بالحد با امر بالماهیت او ما، بله سوال از ماهیت شده، حالا این ماهیت یا به تمام ذاته که جنس و فصل جواب بشه یا خواص و آثاره، این البته درست، همیشه سوال از ما به این نیستش که با جنس و فصل جواب داده بشه، به آثار وجودی و خواص وجودی هم میشه جواب داد، لذا جواب اینجوری داده شده معرفن بالخواص و الاوصاف فهیه عام مما اصطلح علیه فی المنطق، این ما عامه البته، لا انها مغایره لا، اونا خواستن بگن مغایره، اصلا میگه نه مغایر نیست بلکه عامه و موضوعه لسؤال عن کیفیت الشی، کیفیت سوال شده. و من هو یعلم ان قوله تعالی یبین لنا ماهیه و قوله تعالی انها بقره لا ذلول سوال و جواب جاریان علی اصل لغه اونجا هم و هو سوال اما یعرف الشی و یخصه و جواب بذاله. و بعد ایشون دیگه ادامه بحث میدن تا خلاصه ان شاء الله جلسه آینده بحثش رو تمامش بکنیم. می‌خواستیم حداقل یه خودم جلو رفته باشم اونجا انداختنش شما خودتون مطالعه کنید، چون همین نکته‌ای بود که فقط عرض کردم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.